أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. تعليقهایی را بر فرمایش مرحوم اصفهانی عرض می کردیم. تعلیق هفتم، ایشان فرمودند حقیقت حکم مولوی جعل انشاء به داعی جعل داعی است، و ادامه دادند که ایجاد داعی در جایی ممکن است که مکلف دائی نداشته باشد. با وجود دائی هر حکمی از شارع صادر شود نامش مولوی نیست، ارشادی است. و فرمودند اگر جایی عقل برای ما ایجاد دائی کرد، شارع به ما هو عاقلون، بلکه به ما هو رئیس العقلاء حکمی دارد. حکم عقلاء و منهم الشارع ایجاد دائی کرد. پس دیگر صدور حکم مولوی بر وفق اون حکم عقل باطل خواهد بود. بنابراین نمیتوان گفت کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. این فرمایش ایشون بود. در پاسخ عرض میکنیم به نظر میرسد احکام موجوده در قرآن کریم و روایات در شریعت مقدسه، پنجره رو ببخش نگم بالی صفحه ببخش، در شریعت مقدسه بر سه قسم است. عنایت کنید. مولویه محضه، یا بفرمایید مولویه تأسیسیه، و اون در جایی است که عقل ابتداءً هیچ حکمی ندارد، مثل امر به حج. امر به حج، شما اگر آیات و روایات حج رو نداشتید، عقل کجا حکم به انجام حج میکرد؟ اینا احکام مولویه محض تأسیسی. دو، احکام ارشادیه محض و به عبارت اخرى ارشادیه تأکیدیه. و اون جایی است که عقل حکمی دارد، و حکم شارع ارشاد به همان درک عقل. مثل امر شارع مقدس به لزوم اطاعت از خودش در اطیعوا. خب از خارج توجه کنید ببینم، شما در کفایه هم خوندید دیگه، امر اطیعوا را در قرآن و سنت مولوی معناش میکنید یا ارشادی معناش میکنی؟ اصلا نمیشه مولوی معنا کرد، چون چطور هنوز مولویت خدا رو ثابت نکرده بخواید بگید مولا گفته اطیعوا؟ باید قبلا بگید عقل گفته مولای حقیقی اطاعتش واجب است، این آیه هم داره مرا راهنمایی میکنه به همون درک عقلم، که عقل بر من اطاعت مولای حقیقی را واجب کرد. این دو قسم. قسم سوم، مولویه تأکیدیه، و اون در جایی است که قبول داریم عقل و عقلا درک و فهمی دارند. حالا یا نسبت به لزوم یا نسبت به حرمت و ممنوع بودن، ولی شارع در اینجا غرض آکدی دارد از عقلا. شارع به ما هو عاقلون غرضش مثل دیگران است، اما به ما هو شارعون غرض آکدی دارد، که این امر حسن انجام بشه و این امر قبیح ترک بشه. بی بیش از اون که عقلا می فهمند، بیش از اون که شارع به ما هو عاقلون بیانی دارد، به اون حکم نظر کرده. در اینجا تحریک شارع برای ایجاد داعی است مازاد بر اون داعی اولیه که به ما هو عاقلون ایجاد کرده بود. خوب با عنایت بنویسید. به عبارت اخرى در تمام مواردی که عقلا حکمی دارند، با سه برخورد از طرف شارع روبرو می شویم. یک، اکتفا کند به همون درک عقلا و هیچی بیان نکند. همون درک عقل و عقلا را که حجت است کافی بداند. یک، هیچی دیگه نمیده. ولی شما رفتید دیدید عقلای حرفو میزنن، خلاف شرع هم ازش استفاده نمیشود، وفاقش هم شارع چیزی بیان نکرد. دو، جایی که برای اون که مکلف را تنبیه دهد، آگاهش کند به اون درک‌های ارتکازی عقلی، چه بس آگاهی خودش از اونها بگید غافل مونده است، تأکید میکنه با یک امر ارشادی. اینم قسم دوم. قسم سوم، جایی که شارع مقدس برای موردی در اثر حسن زیادش بفرمایید یا قبح زیادش صلاح ببیند که علاوه بر تأیید تأکیدی حکم عقلا، اعمال مولویت کنند. و سخن شارعانه خودش را هم بیان کند. مولویت منتها به نحو مولویت تأکیدیه، تمام مواردی که در فقه بارها دیدید اینو دیگه در کلمات فقها این تعبیر آمده، یدل علیه الادله الاربعه، باید اینجور معنا کنید. تمام مواردی که تعبیر فقها این است عقل و نقل دلیلن بر فلان مطلب، مراد اینه. و الا در ارشادیه محضه بگی ببینم دلیل فقط چیه؟ فقط عقل است. در ارشادیه محضه فقط دلیل عقل است. اون کسی که قاعده ملازمه را طرح می کند اگر مرادش این باشد که هر آن چیزی که عقلا بر آن حکم می کنند شارع اگر به همون اندازه عقلا نبیشتر اساساً به هیچ چیز دیگری نیاز نداشته باشد سکوت میکنه. سکوتی که دال بر رضایت است. سکوتی که دال بر رضایت است. و اگر تشخیص بدهد که باید تأکیدی بر این حرف کند تا غفلت ها کنار برود، تأکیدشو خواهد کرد. یعنی همون ارشادیه محض، ارشادیه تأکیدیه. و اگر تشخیص دهد که حتی موردی، بعدشو بگید ببینم، یک اعمال مولویت بیشتری نیاز است، ولو نه مولویت تأسیسیه، مولویت تأکیدیه خواهد داشت. اشکال مرحوم اصفهانی وقتی وارد است که در قاعده کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع، مراد از حکم به الشرع خصوص آفرین حکم مولوی تأسیسی باشد، ولی این اول بحثه. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، مراد حکم مولویه بفرمایید تأسیسی نیست. از پایین شروع میکنیم. یا مراد این است که یک و حد اعلا میاد چه کار میکنه؟ حالا بگید یه مولویت تأکیدیه ایجاد میکنه تا نشون بده مثلا در کذب که میگید الکذب و حرامون بالعدلت اربع من اشارم در اینجا خیلی تأکید دارم، یا به این حد یا حد اقلش حکم شارع حکم بگید چیه؟ ارشادیه، تأکیدیه، یا اقل اقل سکوت دال بر امضا است. و هیچ موردی ندارید که اقلا حکمی کنند تطابقت علیه آراء العقلا و شارع مخالفت کنه. حالا از خارج توجه کن. ببینید مرحوم آقای اصفهانی یه چیزی رو مسلم گرفته بود که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، یعنی شارع حتما باید بیاد یک حکمه تأسیسی مولوی بکنه. از کجا؟ بله، اگر مراد از حکم به شرع حکم المولا حکم الشارع بهی مولویان تأسیسیان، بله این میشه تأسیل حاصل. اما ما با سه حالت روبرو شدیم. یه وقتی که شارع یه حکمی رو، یه وقتی که اغلا تطابقت علیه آراءه، اصلا شما در قرآن و حدیثی که پیدا نمی کنی، نه وفاق نه خلاف، میگید خب شارع امضا کرده بلا اگه مخالفش بود نهیشون میکرد، ردشون میکرد، سکوت من. یه وقت نه، علاوه بر این که تأیید کرده مخالفت باش نکرده، منو میخواد برگردونه به اون ارتکازاتی که گاهی شاید ازش غافل باشم. من در ارتکاز اقلائیم، عقل فطری من به من میگه تو اطاعت از مولای حقیقیت بکن. حالا ممکنه گاهی بنده از این حکم عقل فطری خودم غافل بشم. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، برینه بری سراغ اون ارتکازات کردی، نه تنها مخالفت نکرده بلکه تأییدم کرد. سوم، یه جاهایی شارع با اون دید وسیعش میگه اون مقداری که شما مصلحت میبینید من بیش از اون مصلحت میبینم در امانت داری، اون مقداری که شما در کذب دروغ مفسده میبینید، من در کذب و دروغ مفسده بیشتر میبینم. میخوام به شما بگم که باید حتما اگر در گروه من شارع هستید، میخواید با امر و نهی من اطاعت کنید و پیروی کنید، دنبال دروغ نرید، به دنبال ادای امانت باشید. لذا در قرآن امر میکنه به ادای امانت، نهی میشه در روایات از کذب و قصه الهاز. و فقها هم میگن فلان مطلب یدل علیه علی ادله الاربعه، یدل، در حالی که اگر فقط حکم، بگید ببینم، اگر فقط حکم عقل بود باید میگفتن یدل علیه علی عقل، ولی قرآن و روایت و اجماع بگو نه، چیه پس؟ تاییدش کرده، نباید بگن یدل. و اونم داده الادلت الاربع، یعنی هر چهار تا دلیل دلیلن. معنای ید اینه داشته باشید تا آخر همیشه ها، معنای یدل علیه علی ادلت الاربع یعنی حتی اگر دلیل اول رو از من بگیرید دلیل دوم باقیه، دو تا رو بگیرید سومی باقیه، سه تا رو بگیرید چهارمی باقیه. این جایی قابل قبوله که یه نحوه مولویتی تو کار باشه، و الا اگر ارشاد باشه هر چهار تا میشن چند تا دلیل؟ یه دلیل، نمیشه چهار تا دلیل. الادلت الاربعه نمیشه گفت یدل علیه العقل و النقل، یدل علیه العقل و النقل یؤیده و النقل یرشد الى حکم العقل، نه یدل. پس مراد کسانی که قاعده ملازمه را بیان کرده ان جناب آقای اصفهانی در مرحله اول همون حرفی است که خود شما پذیرفتید که اگر عقلا به ما هم عقلا حرفی زدند، شارع با اونها بگید مخالفت نمی کنه. خب حالا مخالفت نمی کند اعم از این که فقط سکوت می کند، سکوتش رو داله بر رضایت می گیرید، اینجا نمی تونید بگید یدل علیه از عقل بگید و شر، نه باید بگید یدل علیه العقل و شارع او به رضاه یؤید العقل. اونجایی که حکم عقل بود ارشادم بعدش آمد، باید بگید یحکم علیه العقل و شارع یؤیده یرشد الی هذا الحکم العقلی. اما اونجایی که حکم مولویه تأکیدی شارع بیان میکنه، مولوی یه تأکیدی، یعنی یه نگاهش مولویه یه نگاهش تأکیده، هم تأکید حکم عقل رو میکنه هم خودش به ماه و شارع نظر داره میده، اینجاست که میتونید بگید یدل علیه الادلت الاربع. قاعده ملازمه که روایت نیست شما بخواید بگید آه معنای روایت اینه، قاعده ملازمه معناش این است که شما بیایید روایت رو طوری معنا کنید، این قاعده را طوری معنا کنید که بگید بین حکم عقل و شر نه تنها تهافتی تناقضی تضادی نیست، بلکه شارع گاهی مولویان تأکید میکنه، گاهی ارشاد میکنه، بفرمایید گاهی هم سکوت میکنه، با سکوتش دلالت بر رضایت ابراز میکنه. این جواب این کلمه اساسی مرحوم اصفهانی که میخواست بگه دیگه قاعده ملازمه هر جا عقل آمد دیگه قاعده ملازمه و حکم به شر معنا نداره. اینم تعلیقه هفتم. شما بر تعلیقه ما تعلیقه ندارید؟
آره. من بگم عدلی عربه دلالتشون استمرار داره چون تفکیم رو میگی بار میگی بار رو تو یعنی کل اینا دلالت
هر جا شما گفتی بر فلان مطلب سه دلیل دلالت میکنه اصلا از اینجا بیا بیرون میگه آقا من سه دلیل دارم بر بحث فلسفی مطرح میکنیم اصالت الوجود یعنی چی؟ سه دلیل دارم بر اصالت الوجود یعنی چی معناش؟
سه دلیل مستقیم
آفرین معناش اینه یعنی اگر دلیل اولم هم ازم بگیرید دلیل دوم یه دلیل بالاخره دارم گاهی میگم نه یه دلیل دارم دوتا کمکش میکنم سه تا کمک دلیل دارم نه گاهی اوقات میگم یه دلیل اینه دو دلیل اینه سه دلیل اینه یعنی هر کدام مستقل هم کلمه یدل رو دقت بفرمایید عزیز من هم العدلتل اربعه یعنی چهار تا دلیل داریم نه اینکه یه دلیل داریم لذا اونجا اگر حتی سراغ اجماع هم بروید باید اجماع رو مستقل از قرآن و عقل و سنت ببینید پس یدل علیه العقل و نقل این یعنی عقل جدا نقلم جدا این بجز اون مولویه تأکیدیه معنا نداره خب او بحث اجماع که آیا ما صغرا برای چنین اجماعی داریم یا نداریم یه بحث اصولی است. منم با شما هم عقیدم که در اجماع ممکنه ما بگیم صغرا پیدا نمی کنیم براش اما در عقل و نقل که دیگه این نیست همین شیخ انصاری رو در مکاسب نگاه کنید میگه کذب به ادله اربعه حرام خب شما معناش کنید یعنی چی؟ یعنی اون روایاتی که آمده گفته الکذب و حرامون نخواسته فقط بفرمایید ارشاد کنه به همون حکم عقله نخواسته خود شارع بگه در محدوده قانون من شارع نه به ما هو عاقلون کذب جایگاه داره نه به ما هو شارعون کذب جایگاه داره من نمیگذارم کسی که متدینه به دین منه دروغ بگه لذا اگر کسی آمد مثلا قبه کذب رو منکر شد حالا فرض کنید که من قبول ندارم کذب اصلا عقلا قبیح بسیار خوب قبول نداشته باش ادله بگی شرعیه هنوز باقیه مولها دایی فقط اختصاص نداره به اونجا که من اصلا هیچی ندونم نتیجه هم همین میشه دیگه دایی برای مواردی که من دایی به ما هو عاقلون دارم اما شارع بخواد یه انگیزه بیش از اون چه که من به ما هو عاقلون دایی دارم دایی ایجاد کنه در این سومیش ممکنه تعابیر روایات تعابیرشون فرق داره بعضیاش صرفاً همون تأکید بر حکم عقله بعضیاش نه شارع اصلا میخواد خودش اینجا یه اعمال مولویتی بکنه ما بحث کبرویشو میکنیم میگیم اگه یه همچه چیزی بود همه مواردی که فقها ها گفتن یدل علیه عدلۃ الاربعه جز این
قسمتی رو بگه هر قسمت دیگه مثلا روایی میشه دیگه اوغلا مثلا در نظرشون نه هست که مشکل نداره
میگه شما خداوکی میگید الکذب و حرامون یعنی یه قسمتش و یه قسمتش ما الکذب و حرام اوغلا برای خودشون جایز
میدونن شاره میگه نه این قسمت من جایز نمیدونم
یه همه حرفات رو حجره معنا پیدا میکنه برای طلبگی اما وقتی میخوای کلامو میگی یدل علیه الادله الاربعه معناش این نیست تفاوت اوغلا در یه حکم عقلی
یا مثلا یه زمانی یه چیزی اخلاق پذیرفته بود در زمان بعدی پذیرفته نبود اینو چجوری ترجمه میکنی؟
اونم حالا
شما جوری فرمودید که انگار همیشه این حکم مولوی
اون یه اشکالی است بر قاعده ملازمه که اتفاقا امروز می‌خواستیم بگیم که بعید می‌دونم امروز برسیم میمونیم چش حالا عجله نکن همین اگر چیزی مون اون وقت باید یه سوری بدی بهم خوند بگیم حالا اجازه بدید
سوالم من بپرسم وقت تموم بشه که یه سوال مثلا
تبانی به این میگن دیگه، تبانی یعنی میگن.
به نظر
میرسد
بعید است که مقصود مرحوم اصفهانی هم حکم ارشادی و ارشادی تحکیدی باشد. به نظر نیست ایشون هم که میفهمون که این کل ماهی هم بدرم ارشاد فاضح نیست در همون تحکیدی.
خب بسیار بایوچ. حالا پس شما معنا کنید حاج آقای اصفهانی بزرگوار، چون خودت اصفهان درس خوندید، تبعیت کنند مرحوم اصفهانی. بگو ببینم یدل علی العدلت الاربعه یعنی چی؟
فرمودن مراجعه کنیم، کمایی که خود از سالیان فرمودید که ما چه بسا اصلا برای اجماع صغرایی پیدا نکنیم، در حالی که مکررن میبینیم این بزرگواران هم ید الله علیه عدلت و رفعه دارن،
چون اجماع رو حجت میدونن،
هم بالعقل و اجماع، چون رو وقتی صغرا نداریم که حجت بدونن.
شما برای صغرا درست نکردید، خود اونها صغرا دارن براشا،
اونها
هم اونها دارن بله، نه خود اونها اجبار رو قبول به معنی دلیل مستقل، شمایی که دلیل مستقل نمیبینید.
با بررسی از معلوم استاق تو ذهنم نیست
که
چه بسا، نه برای هر که الان میخوام تقدیم کنم، چه بسا با بررسی مواردی که این بزرگواران فرمودن که از اون علیه عدلت الاربعه پیدا کنیم مصادیق قیل واحدی رو که واقعا در اون مورد عدل اربعه به این ترتیبی که هر سال تعبیر به خوبیت فلسفیش کنیم، مثلا بگیم آقا اگر دلیل اول نبود دلیل دوم نه، بلکه بگیم اینها که فرمودن یدلو علیه عدلت الاربعه این فعل جمله بوده است نه بل جمله. این هم یک
اینا همش به جواب ایشونه بکنه، فقط به درد حجره خب خب اینا احتمالات فوق اوغلایی ها، فوق اوغلات طلبگیه، احتمالات طلبگی فوق اوغلایی
میگه دلیل عقل فطری نظریه،
هنوز نرسیدیم به اونا، شما یکی یکی بیاید جلو حالا آخری بابا صبر کن، یکی یکی همون عقلم خواهیم بسید، مراد از عقل چه عقلی هنوز که نرسید، حالا هر چه مراد هست، هر چه که مراد هست جدا در هم در عقل عملی رو گفت، هم در عقل نظری حرف زد، ایشان هم در عقل عملی هم در عقل نظری این حرف رو تصریح کرد که جای حکم مولوی نیست، تصریح کرد در هر دوتا. خب به مقصودت رسیدی ظاهره. صلی الله علیه بله بله اون ها نمیخوان بگن، مقصود مقصود اختلافی نیست،
مقصود نظری.